این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
من از پژوهش کرده و شخص دادگر و با همستان و شخص طبیبی خیلی تشکر می کنم که این برنامه رو سامان دادن و یواش یواش برنامه ریزی شهری رو دارن تبدیل می کنم و طراحی شهری رو خیلی طراحی شهری رو تبدیل می کنم بگیرم به اجتماعی. من قبول کردم در این باره صحبت بکنم برای اینکه خود مفهوم حق بشر به عنوان به قول روفر هم خواسته و هم شعار دیمند اند کرای من اینجوری ترجمهش کردم. این جزو حرکت اصلی استش که جامعه امروز به قول باز روفر میتونه انجام میده برای میگه که در واقع اصلاحات انقلابی و این موضوع بسیار مهمیه مفهومش و اگر که این مفهوم رو ما از اول خوب نشکافیم و درک نکنیم مثل خیلی از مفاهیم دیگه میتونه لوس بشه مثل خود واژه انقلاب و به این ترتیب دچار مشکل بشیم. کشف فهمی ها چه توی اقتصاد توی بودن اجتماعی که در فلسفه به نهادسازی های کشف کردار و کشف رفتار می انجامه. برای همین موضوع رو من به صورت فشرده 20 دقیقه هم به وقت نبیشتر ندادند به همین مفهومش اختصاص دادم. شهروند یعنی کسی که حقوق تعریف شده ای لحاظ حقوق بشر در و تکالیف تعریف شده ای در یک کشور و شهر یا شهر و شهروند یعنی کسی که به شهر تبعید شده و در عمل توی جامعه ما از مشروطه به این طرف کوشش برای این بوده که شهروند به صورت واقعی موجودیت پیدا بکنه و در عمل باز دارد این شده که بیشتر شهروندی تحقیق بده یعنی دولت یه سری تکالیف برای مردم قائل میشه و میزان حقوق یا اختیاراتشون محدوده و حتی حاضری برایش یه مدار رفاه فراهم بکنه برای اینکه شهروندیش رو بتونی نگه داره. خب اینکه شهروند موجودیت پیدا کنه یه بخشش اینه که به قول گیدنز یه نهادهای اجتماعی در شعور انسان ها وجود داره و موضوع مفهوم یعنی همین شما اگر مفاهیم رو خوب در ذهنتون حلاجی نکنین نهادها به وجود نمیان و همون اندازه خطرناک عملگرایی بدون چیز نظریه میشه دولت قبلی آقای احمدی نژاد که خب گرایش به اینی که در حوزه اندیشه انسان من سعی میکنم که به گونه ای این باز کردن مفهوم رو یا درآمدی بر باز کردن مفهوم حقیقی رو ارائه بدم که بتونه تحرک عملی یا پراکسیس به وجود بیاره. پراکسیس که میدونی در معنا عملی مبتنی بر چگونگی. خب آغازگر اصلا این مفهوم و مبدع این مفهوم لوفبره که بهش فیلسوف شهر میگن متولد 1901 فوت 1991 اندازه کافی عمر میکنه که بتونه هم در فعالیت ها و پراکسیس اجتماعی و در گروه های مخفی ضد نازیست شرکت بکنه و هم فلسفه و دیدگاه های درخشانش رو بگه، که یکی شهره که منظر من پیوند ما بین تئوریاش و عمل رو میده و مخصوصا این کار رو میکنه. یعنی حق به شهره که میتونه پراکسیس رو برای کسی که لفرشخونی کرده رو به ارمغان بیاره. برای اولین بار 1939 که دیدم کتابش هم ترجمه شده، در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک نقد میکنه مارکس رو از این بابت که فقط تاریخی اندیشه کرده مارکس و فضا رو فراموش کرده. و با این ایده خب استالینیسم و غیره رو هم نقد میکنه. اون عنوان میکنه که انسان جامعه همونقدر که فضامنده یا تاریخیه همونقدر هم فضامنده. اصلا فضا تجسد و تجلی زمانه و زمان بدون فضا تجسد و تجلی نداره. و این موضوع بسیار مهم سرآغاز این به اصطلاح حرکت بعدیشه که بیاد و باز موضوع حق به شهر رو معنا بکنه. این موضوع بسیار مهمه. وقتی شما به مارس بسنده بکنید یه امر تاریخی بسیار صحیح رو میبینید، ولی امر تاریخی بسیار صحیح یه امر تجریدیه بدون فضامند شدن. عنوان میکنه که فضا مثل پول، مثل کار، یا اگر یه مثال دیگه بزنیم مثل قانون، یک تجرید انضمامیه. یعنی چی؟ یعنی concrete abstraction، تجرید انضمامی. قانون رو ببینیم، قانون موجودیت داره، عمل میکنه در حیات انسان ها، گردش کرات، قانون‌های طبیعی خیلی مثال واضحیه. اما شما خود قانون رو بیرون نمی‌بینید، که خود قانون بیرون دیده نمی‌شه. شما پدیده‌های انضمامی رو می‌بینید. یه مارکس خب مقولاتی مثل کار، سرمایه، پول اینا رو کرده به صورت تجرید انضمامی عنوان کرده و از فضا غفلت کرده. فضا یک تجرید انضمامیه، هم بر ساختن جامعه، بر ساخته جامعه است، از این بابت انضمامیه، و هم مثل پول قانون یه امر عامه و از این بابت تجریده. خب این رو باید خب به این ترتیب باید اومد و شناختش، قانونمندی هاشو دید. اصلا شما بر تاریخ نمیتونید فائق بشید مگر تاریخ ساز، یعنی نمیتونید بشید. حرفی که مارکس میزنه انسان تاریخ سازه بدون اینکه فضا ساز شده باشید. نهایه ساختن فضاست که به تاریخ میتونید وارد بشید. این امر خیلی مهمه و با این ریشه های اندیشه است که او قدم به قدم به موضوع حق به شهر میرسه و اون رو تبدیل میخواد بکنه به موضوع هم خواست و هم شعار. فضا رو به سه قسمت تقسیم میکنه، یعنی سه بود بود میخواد بهتر بود. یکی فضای فیزیکی، ذهنی و اجتماعی. باز ببینید این در واقع از همین تریالکتیکش رو یا سگانه جدلیش رو یا سگانه دیالکتیکش رو از همین جا آغاز میکنه. سه بود فیزیکی، ذهنی و اجتماعی، که همین اینها میگه که ما هزاران نوع فضا توی جهان داریم. قسمت دیالکتیکیش مونیستیش اینه که اینها از یک جوهرن رو به زبان فلسفی قدیم و ما هم باید اون جوهر رو بشناسیم و به این ترتیب میتونیم به این سبود فضا که فیزیکی بدن شما میبینید این سگانه هاش رو توی ابعاد مختلف چگونه جلو بردی که ما از قسمت ها رو با نظر گرفتن و کمبود یا فشردگی وقت عنوان نمی کنم که همه اینها رو ببریم به طرف حق بشر یه بود فیزیکی داری که خب می بینیم بود ذهنی یعنی امکان برداشت هاش از فضا کاملا متفاوته و ساده شما نسبیت اینشتین هم ببینید اون برداشت های متفاوت از فضا رو میتونی کاملا درک بکنید. مثال خیلی بارزی بود این نفر تو خود قطار باشه که بیرون قطار باشه چگونه اینا فرق میکنه اصلا ذهنیتشون مثلا به یه فضای سابق و فضای اجتماعی. در واقع این سه بود رو وقتی که بهش برخورد میکنه وقت سراغ فیلسوفایی میان که بتونه این سه بود میاد که بتونه این سه بود رو بهتر توضیح بدن و باز بکنه و در واقع اون سگانه جدلیش مبتنی بر همینه که بتونه این سه بود رو بهتر بر مارس باز کننده احقاد اجتماعی که عمل اجتماعی سرآغاز زندگی و فضاست از نظر او نخستین گشتاور این تریالکتیک اوست. وقت دانش که در واقع این نوع این مقوله کل جهان یا بشه به فیزیک نسبتش داد هگل در واقع این نماینده شد و اون جنبه‌های ذهنی که نزد نیچه یافت میشه سه فیلسوف رو ترکیب میده لوفر برای توضیح فضا عمل اجتماعی که سرآغاز زندگی و تحلیلی که مارس دانش زبان و جهان مکتوبه که هگله فلسفه هگله و خلاقیت و آرزو و هنر که نیچه است. چرا؟ از نیچه استفاده میکنه برای در واقع با هوشیاری قبل از مکتب فرانکفورت و برای گذر از اون نفی عدمی مکتب فرانکفورت یعنی اون قهاریت یا حتی فوکو قهاریت قدرت بر دانش میگه این خلاقیت و آرزوست که اجازه نمیده جامعه تحت سلطه سرمایه و قدرت داره و همینه که باید شما سراغ شهر بدین یعنی شهر رو دوباره ما باید تبدیلش بکنیم به یا فضا رو تبدیلش بکنیم به اون اثر افر یعنی خلاقش بکنیم مایه فضا مایه خلاقیت ما بشه این فضا رو با کمک هر سه اینها سعی میکنه بشناسه. برای همین هم آدم هایی همون موقع مثل کسل که ساختارگرا بودن به شدت بهش حمله میکنه هنوز هم هستن که در واقع حتی کسل به نظر میرسه تو عصر اطلاعات از اون موضع سختی که نسبت به لوفر برگشت اما هنوز هم کسانی هستن که در واقع ساختارگرایانه به امره مثلا حق شهر یا فضا برخورد میکنند و من مثلا تو نقد مری فیلد رو ما خوندم به نظرم رسیدم اون ساختارگرایی تاریخی رو در واقع تکرار میکنه نسبت به فاردی. خب لوفر از بعد از اون کار می‌دونیم توی دهه 60 بعد از اون کار ماتریالیسم دیالکتیک مستقیم به فضا میپردازی، یه مدتی این فاصله میفته به موجود تا دهه 60 به موجود فضا میپردازی و مقوله قبل از این که اون جنبش دانشجوی فرایدی به اروپا رخ بده سال 1968 اون تست های درباره شهر رو عنوان میکنه که مبنای بعد کتاب همین نامش به نام حق به شهر قرار میگیره، Right to the City، که بعدا هم چند سال اخیر اون کتاب با همین عنوان رو دیوید هاروی نوشت و اونجا پدر معنوی اصلا اون جنبش شناخته میشه. تو این سری مقالاتی که داره، تو این کارهایی که داره اونجا عنوان میکنه، خیلی موضوع جالبیه که این رو عنوان کردنش رو بازشناسایی اون رو یا مفهوم حق به شهر رو کمک میکنه. این میگه فلسفه زاده شهر، با تقسیم کار شهر به وجود اومد، وقتی همین تقسیم کار رو پیوند داده که علوم به وجود اومد، فلسفه هم زاده علومه. قوله هگل میگه فلسفه فشرده علومه و البته خب تقسیم کار مصائبی داره، مشکلاتی داره، طبقات رو ایجاد میکنه و موضوع اساسی این هستش که بعد از این مدتی فلسفه از شهر رخت می‌بنده. اول فلسفه است که شهر رو می‌سازه، پیوندش میده، همسانش می‌کنه، بخصوص وقتی که علوم نوین میاد وارد عصر مدرن میشیم شهر گسیخته میشه. حالا شهر به دست همین بحثای دست مهندس عمران سپرده میشه یا به دست اقتصاددان سپرده میشه، مثلا به ذره اقتصاد خوندن، یا به دست جامعه شناس سپرده. این علوم گسیخته، هر کدوم ادعا میکنن که من این شهر مال منه. معمارایی که قبلا همه چیز رو پادشاهی میکردن حالا همشون شدن اقتصاددان، میخوان یک کاری بکنن که میگن اقتصاد عقلانیت برتر اقتصاده، از من هم مثلا سبقت میگن یا عقلانیت برتر اقتصاد یا مقدم اقتصاد. جامعه شناسا خیلی بخوان چیز بگن یا ما اصلا ما از همه بهتره. طراحهای شهری که از چند سال اخیر افسار شما برین کنار، ما باید شهر رو طراحی بکنیم و شما در دست ما بشین. لوفر میگه که فلسفه رو باید به شهر برگردون، اما نه به شیوه قدیم، دوباره باید بهش وحدت بدیم با جهتگیری، اینی که خیلی ممنون وقتا. با جهتگیری، نه اینی که بخواید در واقع فلسفه رو جایگزین جامعه بکنید، با پراکسیس، با پراکسیسی که میشه فلسفه رو به شهر برگردونی و برنامه‌ریزی، که از این خیلی استفاده میکنه دیوید هاروی. در واقع دیوید هاروی برنامه‌ریزی رو میانجی ما بین دولت و مردم میدونه، این رو برای اینکه پیوند رو ما بین اون پراکسیس برقرار بکنی که لوفر به شدت، یعنی اصلا این واژگان که برنامه ریزی همچه جایگاهی داره و اصلا این موضوع برنامه ریزی رو به عنوان اصل پراکسیس مطرح میکنه و نوید بخش میدونه تو دهه 60، خیلی برای برنامه ریزی ها میتونه جالب باشه. و اینی که من مجبورم یه قسمت رو هم بگم، حالا بعدن که سوال کردم هم جواب نمیدن درستان مثلا جای این، برای اینکه این پیوند رو با عنوان پراکسیس و کاری که ایشون بخوان بکنن بتونم برقرار بکنم، مجبورم این پیوند قسمت رو بگم. خب با این موضوع فکری و اندیشه‌ای و جایگاه فلسفی و جایگاه فلسفه، جایگاه وحدت بخشی به شهر، لوفر از برای مطرح کردن هر به شهر و این جایگاه ویژش از گرامشی استفاده می‌کنه. گرامشی نهاد استالینیزم و اون شیوه برخورد قدیمی بوده، با تکیه به لنین مقوله هژمونی رو بس میده. به این ترتیب که میگه این جریانات در واقع رادیکال فقط میخوان ببرن جامعه رو در جنگ جنبش ها، موفمنت، یعنی ببرن جنگ رو طبقاتی کنن، به این معنای لوفبریش یعنی تاریخیش کنن، در صورتی که و همین هم باعث شده فاشیسم پیروز بشه تو ایتالیا. جنگ رو باید موضعی کرد، پوزیشن، و همه جنگ های موازه رو ترک میکنن و میرن به جنگ جنبش ها، جنگ های تاریخی، جنگ های طبقاتی. شهر محل تلاقی تاریخ است و فرد، امر عمومی و تاریخی که حالا به اون بحثای قبلیش، و امر فردی و شخصی در شهر و در زندگی روزمره رو خوند. سوسیالیسم هم به همین ترتیب نقد میکنن. یه سوسیالیسم بعضی فکر میکنن که پیشرفت اقتصادیه، یعنی تولید بکنید مردم برای شادی و تغییر زندگی روزمرهشون انقلاب میکنن، نه برای تولید فولاد بیشتر یا تانک یا بمب اتمی. ما بعد در جنگ مواضع شرکت کنیم. خب جنگ مواضع، خب البته خیلی انضمامیه، مثل این پل زیر گذر، خیلی انضمامیه. اگر فقط در جنگ مواضع شرکت کنید، شما تجرید فضا رو فراموش کردید، قانوناش رو فراموش کردید. من بحثی که چون قبلا شنیدم که یه نوع دیگرش رو اقوامی مطرح کرده بود، اگر فقط به این چیزون شما نمیتونید به صورت قانون بند فضا رو در اختیار خودتون بگیرید، در یه جنگ موضعی کوچیک شرکت کردید، حتما باید به نظر من توی جنگ موضعی شرکت کرد، ولی نباید درش بسنده کرد. کل شهر و کل اون پیوند، کل فرایند برنامه، کل فرایندی رو که به این نوع تصمیم گیری ها مثل سوالی که تو فیلم دیدم مطرح شد، اون کل اون فرایند باید مورد توجه قرار بگیره، و کل این فرایند میباید هم به صورت موضعی دارای تشکل بشه و هم به صورت گسترده، هم در سطح موضوعات در واقع بگم تشکل های محلی، هم در سطح تشکل‌های شهری و حتی کشوری. یه راه مثلا مثالش رو بزنم، وقتی شما فقط در جای موضعی شرکت می‌کنید، موضوع بسیار مهمی که لوفر تو آخرین کتاباش تو 1990 نوشته، میگه اصلا حق بشر جزء کالکتیو رایتس، و بعد این رو مقدم گذاشت کالکتیو رایتس رو یا حقوق جمعی رو تحققش، و این موضوع فراموش بشه که حقوق جمعی یه امریست که اگر شما داشته باشه میتونید در این زیرگذر ساخت بشه، میشه به دادگاه شکایت کرد به خاطر این جزء حقوق مردمه، حتی منتظر شورای شهر هم نمیشه شد، چون شورای شهر هم داره حتی حقوق عقب مونده تر از انجمن بلدیه توی سرجون داره حقوق حق دعوی به دادگاه نیست شورای شهر ما. همه مشکل رو با غالبا فیده کرده، دادگاه میگه تو صالح نیستی برای اینی که من حرفتو بشنوم، تو همون جایی که رأی دادی کفایت کرده به ایشون، جوابشو داده به شورای شهر، حتی شکایت کرده دادگاه که این بار سوم انتخاب میخواد بشه، بذارین شورا قبولش نداره برای حقوق چیز. میخوام بگم این نوع معقولات همون قد مهمه که به معقولات انضمامی که بسیار هم شایسته است این رو گذاشتین، حتی اقلش شروع این کاره. من دیگه چپ چپ دیگه دارم نگاه نکنم این با این بگم که تموم میشه. در واقع این نوع تشکر ها و این نوع صحبت ها میتونه به قول گرامشی کامان سنس رو کامان سنسی که از این یا بدش میاده خوششه، بعضی خوششه من اصلا دختر رو از این آسانسور میان بالا احساس من خیلی خیلی خوش شده از اینکه یه مرتبه نمایون میشن توی چیز عرصه زن، خب خوش میاد. کامان سنس یعنی دریافت همگانی نسبت به اون فضا یکسان نیست، ممکنه بعضی ها خوشش میاد. و این میگه که شما باید با جنگ موازه کامانسنس رو به گودسنس تبدیل بکنید، یا دریافت درست، دریافت همگانی رو به دریافت درست، یا به قول حالا ما پندار نیک، حالا گودش میشه نیک هم ترجمه، به پندار نیک تبدیلش بکنید. این جمع ها و این جنگ موازه این امکان رو به ما میده. و قبل از اینکه دیگه من روزی رو بیارم پایی من بیارم. مرسی.